قراره یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا، گل آخر باغ اسمت لبخندش داره تماشا، میخونن آسمونا
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و عرض سلام و ادب خدمت شما مردم عزیز و بینندگان خوب و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم هر کجا که هستید. انشالله که ایام خوبی رو داشته باشید و شب خوبی رو پیش رو داشته باشید و لذت به کامتون باشه. با برنامه گامی به سوی ظهور در خدمتتون هستیم. امشب هم این برنامه رو تقدیمتون میکنیم، انشالله مورد توجهتون قرار بگیره، فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. یه بحث مهدوی دیگه تقدیمتون خواهیم کرد در مورد آخرالزمان و موعود شناسی و حوادث پیش از ظهور و پس از ظهور گفتگو و صحبت خواهیم کرد. اینکه در منابع و در واقع روایات و آثار کهن و قدیم و نزدیک به صدر اسلام درباره ظهور و علائم و نشانه های ظهور چه چیزهایی گفته شده، درباره حوادثی که در حین ظهور یا مقارن با ظهور اتفاق میفته چه خبرها و روایاتی به ما رسیده، آیا آنچه که شیعه درباره ظهور میگه با آنچه که اهل سنت درباره ظهور میگن یکیست، فرقها و اختلافها چیاست، وهابی ها چه داستانی رو ساخته اند و مطرح کرده اند برای ظهور امام زمان و چه اشکال هایی رو وارد کردند و پاسخ اونها چیست؟ امشب در این برنامه در حد فرصت برنامه دربارش صحبت و گفتگو میکنیم با حضور اندیشمند عزیز و گرامی، مؤلف و پژوهشگر در حوزه مباحث مهدویت و موعود شناسی، استاد کرباسی عزیز و گرامی. حاجا عرض سلام دارم خدمتتون، شب بخیر و خیلی خوش آمدید.
سلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت عزیزان بیننده و امیدوارم که در این ایام ماه رجب و در آستانه مبعث نبی مکرم اسلام علیه آلاف و تحیت و سنا همه از فرصت ماه رجب استفاده کرده باشیم و انشالله مورد عنایات ذات اقدس پروردگار و توجهات حضرت ولی عصر همگی قرار گرفته باشیم.
انشالله سپاسگزارم. خیلی ممنون، سپاسگزارم. مثل همیشه استاد بحث رو با کلیپ آغاز میکنیم اگر اجازه بفرمایید و شبهی که مطرح میشه و شما مردم عزیز بینندگان گرامی هم میتونید بیاید با ما همراهی داشته باشید توی بحث و در گفتگو شرکت بکنید و نظرات خودتون رو بدید. راه ارتباطی رو آقای کیای عزیز کارگردانمون برامون زیر نویس میکنن و از این طریق میتونید هم زنگ بزنید هم پیامک بفرستید. هم دعوت میکنم من به نمایندگی از شبکه جهانی ولایت همین وهابی هایی که چه فارس زبان هاشون چه عرب زبان ها که اشکال میکنند و در واقع درباره مهدویت رد میکنن نگاه شیعه رو، این اجازه رو هم گرفتیم به طور رسمی دعوت کنیم برای مناظره و حضور توی برنامه. به صورت رسمی دعوت میکنم از وهابی ها، از همین آقایونی که تو شبکه هاشون میشینن، بدون اینکه یه پاسخگویی باشه اتهام میزنن به شیعه. بیایید رو خط ارتباطی در یک ارتباط زنده یا توی استدیو به هر حال گفتگو کنیم درباره مباحث و مسائل. بریم با هم کلیپ اول رو ببینیم، شما هم لطف کنید با دقت ببینید و بشنوید تا شبهه رو متوجه بشید، برمیگردیم و دربارش گفتگو میکنیم.
یا امام زمان معجزات رو گذاشته ظاهرن برای روزی که بخواد بیاد که از هر 1000 نفر 999 نفر رو میکشه، تا جایی که میگن آیا آل محمد این کار میکنه؟ چنان آدم میکشه که تا زانو خون جاری میشه متاسفانه.
بله بسیار خوب، دیدید حرفای این آقا که گفته شد. شاید بعضی از شما مردم عزیز تو شهرها و روستاهای مختلف هم این رو شنیده باشید که آقا امام زمان که میاد به هر حال به تعبیر ایشون از 1000 نفر 999 نفر کشته میشه، تا زانو خون جمع میشه و این اتفاقهایی که میفته خب این چه امام زمانیه که میخواد بیاد؟ و واقعا هم اگر اینجوری باشه سواله که از محضر استاد من مطرح میکنم، به تعبیری میشه گفت که این حرفا استاد آیا روایت اینا از کجا در اومده و تا زانو خون جمع میشه و امام زمان خب این امام زمان اصلا آمدنش ترسناکه یه جورایی.
بله عرضم به حضور شما که یک تعبیری در نهج البلاغه مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست که می‌فرمایند که لبس الاسلام و لبس الفروه مقلوبن، یعنی یه عده‌ای یک پوستین وارونه به اسلام پوشوندند و پوستین خب اگر حالا قدیما کسانی که یادشون هست پوستین اون قسمت چرمی بیرونه، اون قسمتی که
خز و پشم داره
داخل. اما اگه کسی اینا عکس بپوشه این خب یه چیز وحشتناکی میشه گاهی، مخصوصا اگر سر و اینهاش هم پنهان کنه به نظر میرسه که یک حیوانی حالا هر شکل. حالا واقعا افتراعات و بافته ها که بدون شک دشمنان مهدویت در این مسئله نقش داشتن، یک چیزهایی رو شایع کردن. من حالا فکر میکنم حتی این نیازمند یک بحث، یعنی یک پژوهش تاریخی است که ببینیم این حرفا رو از کجا اینا در آوردن. اون چه که مسلمه و در روایات هم اومده اینه که پیش از ظهور حضرت قتل و کشتار و مرگهای بسیاری اتفاق میفته و به نظر میرسه که همین موضوعه که تونستن ازش این سوء استفاده رو بکنن. و چون قبل از آمدن حضرت یه وقایعی اتفاق میفته گفتن خب آمدن حضرت یعنی وقوع این وقایع، و حال اون که حضرت میان که به این فساد پایان بدن. ببینید من الان نمونه ای از روایات رو برای شما میخونم، همین روایاتی که گاهی این حضرات برای تخریب چهره مهدویت ازش استفاده میکنن، ولی عزیزان بیننده توجه کنن کاملا بحث روشنه و اون چه که در منابع ما اومده. ببینید این روایت از امام صادق علیه السلام، این یه دونشه. یقول ان قدام القائم،
قدام
بلوا من الله، فرمود پیش از قدام یعنی قبل، خلف یعنی بعد، قدام اگر که حادثه‌ای پیش از چیزی باشد میگن قدام. ببینید قدام القائم یعنی پیش از قائم، بلوا من الله یه بلوایی هست، ابتلایی هست، امتحانی هست. بعد میگه عرض کردم که چیه؟ فرمود ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین، که آیه قرآنه که راجع به ابتلا و امتحان و با طرق مختلف. بعد حضرت حالا یکی یکی اینا رو معنا کردن که گرسنگی یعنی چه، خوف چیه، چی از کجاست، نقص اموال چیه که می‌فرماد کساد کسب و کار و سود نداشتن و نقص الانفس بالموت الذریع.
استاد قبل از اینکه کلمه دوم بدید اگر منبع رو بفرمایید بچه‌ها میتونن بیارن.
بله من معذرت میخوام. غیبت نعمانی صفحه 251 که میفرماید نقص انفس بالموت الذریع. موت الذریع یعنی مرگ خلاصه از کارانداز و حالا به وسیله بیماری، به وسیله جنگ که حالا در روایات دیگه این توضیح داده شده. باز ببینید روایت دیگر در کمال الدین جلد 2 صفحه 655 روایت اینه، باز از امام صادق علیه السلام فرمود قدام القائمه موتتان. قدام القائم، قدام یعنی پیش، پیش از قائم دو تا مرگ هست، موتون احمر و موتون ابیض، مرگ قرمز و مرگ
سفید.
سفید حتی ببینید کجا را با کجا قاطی میکنن، حتی یذهب من کل سبعت خمسه، به اون حد این به اصطلاح مرگ و موتتان که مرگ سرخ و مرگ
سفید،
سفید به قدری گسترده است که از هر هفتا پنج تا رو میکشه. الموت الاحمر از سیف، فرمود مرگ سرخ شمشیر است و مرگ سفید طاعون است، بیماری. حالا خب ببینید این مسئله چیه؟ قدام القائم یعنی پیش از قائم چسبیده به ظهور این حادثه هست. حضرت میان که همین فساد و همین تباهی و همین مشکل رو از روی زمین برطرف بکنن، نه اینکه میان از هر هفت و پنج تا رو بکشن. خب اینا مخلوط کردن این امور با همه. ببینید همه، اصلا من اینجوری عرض بکنم، تمام مصلحان جهان پشت سر یه فساد بزرگ اومدن. یعنی اونایی که اومدن امور رو اصلاح بکنن و به عنوان مصلح شناخته میشن کسانی هن که بعد از یک فساد و بعد از یک نابسامانی و هرج و مرج اینا اومدن روی کار برای اینکه اون فساد رو اصلاح بکنن. حضرت هم پیش از ظهورشون یه چنین وقایعی هست. حالا این بسیار ناجوانمردان است که ما اینا رو منسوب کنیم به خود حضرت. این بله. قدام، خب برید لغت رو ببینید، قدام القائم. باز ببینید روایت دیگری از باز در حالا منتخب الانوار المزیع هست صفحه 178 قدام القائم علامات تکون من الله للمؤمنین، علاماتی هست. بعد میفرماد و موت ذریع یعنی مرگ بسیار گسترده و ناگهانی. مرگ ذریع یعنی مرگ های ناگهانی. خب اینا عرضم به حضور شما که بعد میفرماد که و بشر صابرین و البشرا عند ذلک لمن صبر به تعجیل خروج القائم، یعنی اونی که صبر بکنه، عقیدش و آرمانش رو حفظ بکنه، در صراط مستقیم باشه تا حضرت ظهور بکنه. خب واقعا بی انصافی نیست که ما اینا رو پای حضرت بگذاریم. حالا یه مطلب دیگه هم هست و اون اینه، شما حالا اینایی که این حرف رو میزنن، گرچه من این آقایونی که این مطالب رو القا میکنن اینا به نظر میرسه که یعنی صرفا میخوان شبهه ای رو بیفکنن و الا خودشون هم نمیدونن چی دارن میگن و اطراف و جوانه به حرفشون چی هست، یعنی بسیار بی اطلاعن. بله این عرضم بزرگ شما که روایتی بود که خوندیم که قدام القائمه موتان یا موتتان، مرگ سرخ، مرگ سفید، تا اینکه از هر 7 نفر 5 نفر نابود میشن. اینا پیش از ظهوره. اون تا یه نکته ای من اینجا عرض بکنم، حضرت وقتی قیام میکنن قطعا یه عده هستن که مخالف این جریانه.
اون نکته همینه استاد، یعنی اینکه الان فرمودید این درگیری ها و کشت و کشتار هایی که از هر 7 تا 5 نفر میمیره و اینها، اینا پیش از ظهوره. بله. که اون فساد بزرگ اتفاق میفته و مصلح میآید که جهان رو پر از عدل داد کنه. اما ما تو همین برنامه از خود شما شنیدیم که در زمان ظهور حضرت زد و خوردها هست، درگیری ها هست، جنگ ها هست و منابع اهل سنت هم ظاهرن که خودتون بارها خوندید ارجاع داده شده به این. اینا چجوری توجیه میشه؟
خب ببینید، بحث سفیانی، بحث دجال، اینا چیزهایی که لااقل آقایون برن در کتابای خودشون ببینن، کارو به کتابای شیعه نداشته باشن، برن در صحاح ست ببینن، برن در فتن ابن حماد ببینن، برن در فتن ابن المنادی و ملاحم ابن المنادی ببینن. اینا همه تو این کتاباشون هست که ادعی مقابل حضرت می ایستند. سفیانی یکی از اون پیشوایانیه که مقابل حضرت می ایسته و حتی به تعقیب حضرت می پردازه. دجال کسیه که مقابل حضرت مقاومت میکنه و سعی میکنه مردم رو گمراه بکنه. خب اینا هستن، اینها رو حضرت به شدت باشون برخورد میکنه. و شما امروز هر نظامی، هر نوع نظامی تو جهان، شما از دموکرات ترین حکومت ها بگیرید، شما الان امروز بفرمایید در اروپا، در فرانسه که حالا میگن مهد
لیبرالیسم
آزادی، یا در آمریکا، فرض کنید که یه عده‌ای پیدا بشن بخوان با نظام آمریکا در بیفتن، آیا اینا تحمل میکنن؟ هرگز این کارو نمیکنن. حالا من نمیخوام اونا رو مثال بزنم، اصلا هر نظامی اگر اون کسانی که مقابلش می ایستن، خب اونا رو باید باشون برخورد بکنه، یا باید بیان به راه مستقیم یا برخورد، این از این دوتا دیگه بیرون نیست. شما اگر تو جهان نظامی رو غیر از این پیدا کردید، تمام این خصوصیت هر نظامی، نظام باطل همینطوره، نظام حق هم همینطوره، یکسانه. و این نکته هست که حضرت به اون کسانی که ایستادگی بکنن، یعنی مقابل حق بایستن، مثل سفیانی، مثل دجال و تابعینشون، اینا رو بهشون ترحم نمیشه. اون وقت اینو ببینید، این روایت که من حالا از بهار جلد 24 صفحه 398 نقل میکنم، که البته خود این روایت هم از منابع اهل سنت، اصلش از کنز جامع الفوائده که مال اهل سنت. حالا روایت اینه، عمرو بن شمر از جابر از امام صادق علیه السلام در ذیل تفسیر آیه و لیل اذا یغشا، بعد حضرت می‌فرماد که و نهار اذا تجلا، در تفسیر این آیه می‌فرماد و هو القائم، یعنی اون روز وقتی که تجلی می کند و روشن میشه، اون قائم است. خب چه می کند؟ اذا قام، وقتی که قیام میکنه، و نهار اذا تجلا، روز وقتی که تجلی میکنه و همه جا رو روشن. بعد دنبال آیه هست فانذرتکم نارا تلظی، من از اون آتش خلاصه سوزاننده و با زبانه های عظیم شما رو بیم میدم. قال هو القائم، حضرت فرمودن این بیم دادن در مورد حضرت قائم است. که چی؟ اذا قام بالغضب، اینو توجه کن، اذا قام بالغضب، وقتی که قیام به غضب میکنن، فیقتل من الفن تسعمئه و تسعه و تسعین،
اون وقت از هر 1000 تا 999 تا رو میکشه. یعنی چه؟ اذا قام بالغضب، یعنی غضب مقابل توده مردمه، مقابل اوناست که یدخلون فی دین الله افواجا. نه، این مقابل اوناست که مقابل حضرت میستن، یعنی حاضر نیستن تن بدن به نظام امامت الهی و خلافت الهی و میستن مقابل او. عرض کردم مثل سفیانی ها و تابعینشون، مثل دجال و یارانشون. ولی اینا غیر از توده های مردمند. این اذا قام بالغضب، تازه اینم در اصل کتاب مال منابع اهل سنت ها، یعنی طریقش طریق اهل سنته. میگه اذا قام بالغضب، و حضرت کی غضب میکنه؟ همیشه حضرت غضب کردن، حضرت مظهر رحمتن. من الان این نکته رو اینجا عرض بکنم، اگر عزیزانم بتونن سوره انبیا آیه 105 و آیه 106 و 107 رو نمایش بدن روی مانیتور، اصلا وجود حضرت مظهر رحمت الهیه و این مطلبیست که تو قرآنه. ببینید در آیه 105 سوره انبیا میفرماید ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین را بندگان صالح من به ارث خواهند برد. ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین، این یک ابلاغ و یک پیامی است، بخشنامه است برای قومی که اهل عبادتن و عابدن. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، خطاب به پیامبر، این آیه، اون خبره، این خطابه. یعنی تو جز رحمت برای جهانیان نیستی. یعنی اون وعده هم، اون وعده ای که به قوم عابدین داده شده که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، این تجلی چیه؟ رحمت الهیه. لذا حضرت میان برای عدل، برای قسط، برای پیشرفت، برای تنعم، برای کمال، برای عبودیت، برای برانداختن فساد و ظلم روی زمین، بهرن یه عده با حضرت روبرو میشن، این که شکی نیست. و اون قهر و غضب حضرت مال اوناست، مال اونایی که نه به منطق، نه به دعوت، نه به دلیل به اینا کاری ندارن، صرفا منافعشون، قدرتشون، پولشون در خطر قرار گرفته، لذا مقابل حضرت قیام میکنه، مقاومت. امروز اگر، همین امروز اگر حضرت ظهور کنه، شما فکر کنید دشمن ندارن؟
چرا؟
فراوان هم دارن.
بله.
خب حالا این دشمن ها از دو حال خارج نیست، یا اینکه این دشمن ها تسلیم میشن. خب اگه تسلیم شدن که بسیار، گردن نهادن بسیار، اما یه دو تسلیم شد، گفتن یا ما یا شما، حالا به نظر شما اینجا باید چی کار کنن؟ حضرت با اینا مدارا کنن، اجازه بدن که اونا پیش دستی بکنن، اجازه بدن که اونا نفوس و خونهای مردم رو بریزن برای اهدافشون.
یعنی استاد، حضرت به تعبیر امروزی مذاکره یا گفتگویی ندارن با مخالفین خودشون؟
حتما دارن، حتما دارن. ببینید اصلا اساس کار حضرت مبتنی بر قرنها دعوته. شما این وعده‌ای که انبیا دادند، این ولقد کتب ناف الزبور من بعد ذکر، مگه حضرت بی خبر میان؟ خبرها داده شده، هدفها روشنه، مسیر واضحه، درسته. وقتی هم حضرت میان، اولین کارشون ابلاغه. کنار کعبه حضرت چی کار میکنن؟ اعلام میکنن که ما سر جنگ داریم، اعلام میکنن، دعوت رو اعلام میکنن، پیام خودشون رو ابلاغ میکنن و همه مردم جهان این پیام رو میشنوند و بعد هم برای اجرای این پیام وارد عمل میشن و بسیاری با حضرت همراه میشن، اما قهرن و قطعا یه عده مخالفت میکنن. اگر غضب و قهری هست برای ایناست، حقم هست. و هیچ نظامی در جهان، من اینو با قاطعیت میگم، هیچ نظامی در جهان با کسانی که نمی براندازن هیچ وقت با اینا کدوم نظام، یه نظام به من نشون بدید برانداز که هیچی، فکر براندازی هم بعضی بر می اندازن. بنابراین این یک اتهام بزرگه. این اخبار، این روایات، ما داریم با سند، با مدرک حرف می زنیم، با آیه قرآن حرف می زنیم، با روایات حرف می زنیم. یه چیزی میاد می خونید که بله از نمیدونم 1000 نفر 999 نفر رو می کشن. این اولا مال این نیست که مردم همینجور مردم یالا از 1999 اصلا این زمین به چه درد میخوره اون وقت
اصلا میخوان ایشون بمونن برای کی امامت بکنن
یک.
بعدش
دو، این حوادثی که صحبت از کشتارهای فراوانه اینا مال قبل از ظهوره، مال فسادیست که روی این زمین قدرتها ایجاد میکنن سالسن. این یک، این بحث 1999 یه مثاله، یعنی این که اون کسانی که مقابل حضرت می ایستن، نه به منطق، نه به دعوت، نه به مدارا، به هیچ کدوم اینا جواب نمیدن و تنها دنبال دشمنی با حضرت و به اصطلاح مخالفت میدانی و مسلحانه با حضرت هستن، اینا باقی نمیمونن. این هزارم نه، این که اینا 1000 نفرن 999شون کشته میشن، این یعنی هیچ کدوم باقی نمیمونه. حالا ممکنه اینا 100 نفر باشن، 500 نفر باشن. این اصلا این یک تمثیله، این که میفرماد اذا قام بالغضب فیقتل من الف تس ام و تس ان و تس این، این یه مثاله. یعنی دشمن رو اون کسانی که حاضر نیستن تمکین بکنن، اینا رو دیگه باشون به اصطلاح مهلتی بهشون داده نمیشه. اما نه اینکه دشمن، یعنی اینکه مثلا فرض کنید یه نفره حالا به هر دلیلی یه شبهه‌ای تو ذهنشه یا یه کاری کرده، یه اقدامی کرده، نه سنت حضرت، همون سنت پیامبر اکرم، پیامبر اکرم همه را از دم شمشیر گذروندن، نه. اما اونجایی که میدان جنگه، یعنی جایی که دشمن اومده، فرمود ما کان لنبیین، یا آقایون باید اینجا جواب بدن،
بله.
ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، میگه اون وقتی که نبرده فکر این که شما اسیر بگیرید بکشید، دشمن رو از کار بیاندازید. اون وقتی که قرار میشه طبق یک قاعده دشمنی که مقابل حضرت ایستادگی کرده، طراحی کرده، کید کرده، مکر کرده در جریان جنگ احزاب و بنا میشه که سعد ابن عباده اون داوری رو بکنه و بالاخره اینا حکمشون میشه که از مکه بیرونشون، از مدینه بیرونشون کنن،
بله.
بعد مردان جنگیشون رو گردن بزنن. اون دیگه ببینید اونجا دیگه جای مدارا نیست، اون جایی که دشمن خلاصه کمر بسته و با مکر و کید و پول خودش میخواد برخلاف عهد خودش وفا بکنه، اونجا پیامبر میایستن. در این حال که قرآن میفرماد و این عهد من المشرکین از تجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه، میفرماد مشرکم به تو پناه آورد و میخواد سخن خدا رو بشنوه، پناهش بده و به مقصدش برسون.
بله.
اما این غیر از اون دشمن است که تو میدان ایستاده و یا پشت میدان داره از پشت خنجر میزنه. اینا دو مقوله متفاوت.
بله، بسیار خوب. سپاسگزارم از شما استاد کلواسی عزیز و ارجمند و سپاسگزار از مردمی که به ما وقت دادید، افتخار دادید و همراه هستید. سوالهایی هست که انشالله مطرح خواهم کرد بعد از تنفس کوتاهی که همکارانم در اتاق فرمان به ما میدن.
به من رحم کن بیقرارم، بیا کجا بغزم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندمی جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا بیا هوای جهان سرد و طوفانیه، تو میدونی این قصه طولانیه، غمش ریشه داره تو دیوار و در، تو محراب حیدر و هر سفر. تو پاهای زخمی رو شنهای داغ، غریبی اسیری همون اتفاق، چقدر کینه دارن هنوز از قدیم، بیا انتقام خدا رو بگیر. ببین چی گذشته تو این انتظار، یا روی این زخم مرهم بذار، چیه کول بارم تو این زندگی، به جز حسرت و بغض و شرمندگی. دارم استعام می کنم با تو، شاید این فقط حرفه و ادعا، نمی دونم این چندمین جمعه بود، خدا شاهد درد دارم بیا. به من رحم کن بیقرارم بیا، کجا بغضم و جا بذارم بیا، نمیدونم این چندمین جمعه بود، حساب زمانو ندارم بیا، حساب زمانو ندارم بیا.
خب شبتون بخیر بینندگان عزیز و همراهان گرامی. اگه الان تلویزیون رو روشن کردید، اینجا شبکه جهانی ولایت، برنامه گامی به سوی ظهور، و داریم با اعتقادات شیعه و تشیع آشنا میشیم نسبت به مقوله مهدویت و ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. راه ارتباطی زیر نویسه، میتونید زنگ بزنید، به دو خط ارتباطی سوال بپرسید. حتی وهابی ها، حتی کسی که به هیچ دینی اعتقاد نداره اما دوست داره که این مباحث رو باش آشنا بشه و یا به هر حال یه گفتگویی داشته باشه با استاد کلباسی، میتونید بیاید رو خط ارتباطی به ما زنگ بزنید. تا ساعت 8:25 دقیقه شبم در خدمتتون خواهیم بود و برنامه رو تقدیم خواهیم کرد. عرض به حضور شما که استاد، پیام های متعددی اومده که من خدمت رو مطرح خواهم کرد. یکی از سوال ها اینه که آیا در منابع اهل سنت هم درباره قتال و نبرد قبل ظهور امام زمان و توسط ایشون روایت وجود داره یا خیر؟
بله، روایات فراوانی در کتب اهل سنت هست که همین موضوع قتل و کشتارها رو مطرح میکنه، هم پیش از ظهور، هم در خود ظهور و هم بعد از اون. یعنی این که کسی صرفاً دو تا حادثه که نزدیک به همان بگه خب پس معلوم میشه اون عامل اینه، نه، این فقط حوادث موازی هن که اتفاق میفتن. من اینو باز تأکید بکنم، ببینین الان این روایت از ابو موسی اشعریه، در فتن ابن حماد اومده که میگه رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا فرمودن این بین یدی ساعت لحرجا، فرمود پیش از قیامت یک هرج و مرجی هست. گفتند و مل حرج، چیه اون حرج؟ قال، ببینید این روایت در کتاب فتن ابن حماده، الانم متنشو دارن نشون میدن. بعد سوال کردن که این حرج چیه؟ حضرت فرمودن که القتل و الکذب، کشتار و دروغ. قالو یا رسول الله، قتل اکثر مما یقتل الان من الکفار، فرمود که این بیشتر اونایی که کشته میشن از کفارن که کشته میشن. حضرت فرمود نه، انه لیس یقتلکم الکفار، فرمود کفار شما رو نمیکشن و یا ولکن یقتل الرجل جده و اخاه و ابن عمه خش و قماشو میکشه. ببینید این حالا کسی بگه که خب در آستانه قیامت، یعنی این چون حالا تو کتب اهل سنت حوادث پیش از ظهور و آخر الزمان همه بین یده ساعه اسمش هست، خب بگه که پس یعنی امام زمان که میان اینطور میشه؟ نه، اینا حوادثی است که در بستر زمان اتفاق میفته و حضرت اتفاقا میان که این فساد و این هرج و مرج و این نابسامانی رو برطرف بکنن، نه اینکه این قتل ها به دست حضرت. حالا من یه نمونه بود، ده ها نمونه از این روایات هست که یکی دوتا نیست، شاید صدها روایته که عزیزان میتونن در فتن ابن حماد، در ملاهم ابن المنادی و دیگر کتب و حتی کتب صحاح سته ببینن، تو حوادث به اشراط و ساعه ببینن این اخبار رو. بنابراین این که بیان یه اتهامی درست کنن که بله اون امام زمان که میان این کشتارها واقعا یک افتراست و من از لمو ممن افترا علی الله کذبن، حضرت هدفشون اصلاح و صلاح، عدالت، نفی ظلم و رفع فقر، رفع جهل، این هاست، نه اینکه هدف کشتنه،
کشتار باشه. خیلی سپاسگزار، خیلی ممنونم. بریم سراغ تلفن ها. تلفن اولمون از کرمانشاه هست، درسته؟ آیه محمدی از کرمانشاه، سلام، شب بخیر.
سلام
آقای محمدی، سلام، بفرمایید.
سلام. میگم برنامه‌ای که پخش کردن در مورد استاد هاشمی، آیا واقعا منظور ایشون این بود که در مورد امام زمان بود؟ یعنی منظور ایشون
بسیار. سوالتون همینه؟
سلام آقای سوری.
سلام، سلام عزیزم، لطفا با تلفن با ما صحبت کنیم.
این برنامه‌ای که پخش کردین در مورد استاد هاشمی، آیا واقعا منظور ایشون این بود در مورد امام زمان بود؟ که اگه بیان مثلا هزار نفر رو میکشن، یا یه کلیپ دیگه بوده که خودتون در آوردین؟
بله بله، تلویزیون رو بیخیال شو آیه محمدی عزیز، تلویزیون رو بیخیال شو، متوجه مقصود شدیم. خیلی ممنونم آقای محمدی، چون متاسفانه مشکل ما داریم، دوستان زنگ میزنن با تلفن با من صحبت کنن، چون صدا تصویر یه مقدار دیرتر میرسه به دستتون، چند ثانیه این اختلافه باعث میشه که ما ارتباط خوبی برقرار نکنیم. اما سوالشون واضح بود و مطرح خواهم کرد. اما تلفن بعدی علی از قم. علی آقا از قم، سلام به شما، شب بخیر.
سلام خدمت استاد عزیز، جناب آقای کلباسی و مجری محترم آقای سوری.
ارادت
میگن در زمان غیبت امام زمان هدایت معنوی دارن، این هدایت معنوی یعنی چی و به چه شکلی هست و چیکار کنیم تا حظ و بهره ما از این هدایت معنوی بیشتر بشه؟
سوال دیگه دارید علی آقا؟
نه خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما. خیلی خوب، هدایت معنوی که ایشون مطرح کردن و بحث کلیپی هم که اول اینکه اصل برنامه رو میتونن دوستان بهتون بدن، صحبتهای آقایی که برحال ما توی برنامه پخش کردیم از شبکه خودشون، اصل برنامه رو بچه هم با تون ارتباط میگیرن، براتون میتونن بفرستن اون چند دقیقهی که ایشون داره صحبت میکنه. دوم این که ما رسانه‌ای هستیم، میفهمیم که تقطیع کردن چیه و ساختن یک کلیپ و القای مفهوم چیه، اما نه، دقیقا مقصود و منظور ایشون همین هست و حالا این نیست که ما تقطیع کرده باشیم یا صوتی رو قرار داده باشیم، ابدا اصلش هم وجود داره، میتونید برید ببینید، دوستانم براتون میفرستن. استاد ایشون هم حالا اگه نظری دارید گفتن، شاید
نه، اینو که بارها تو کتاباشون نوشتن، به اصطلاح برخی از افراد میتونن به کتاب عثمان الخمیس مراجعه کنن ببینن که تصویری که از، یعنی این اتهامات اینا در برخی از منابع این افراد سابقه دیرینه داره و این اتهاماتو میزنن بدون اینکه توجه بکنن به واقعیت مطلب، به مجموعه روایات و همین مباحثی که مطرح کرد.
بله. و علی از قوم درباره هدایت معنوی پرسیدن.
ببینید قطعاً اولیاء خدا دارای تأثیراتی هستند بر افراد. من برای اینکه مطلب خیلی ملموس بشه، من گاهی پشت این تو جاده ها پشت کامیون، ببینید من مثال میزنم، مثال به اصطلاح خیلی عرفی، نوشته که دعای نوشته این نتیجه دعای مادر. خب مادر تو خونش نشسته ولی دعا میکنه در حق فرزند، این مؤثر هست یا نیست؟ این امور کاملا وجدانی ها، یعنی فرد میتونه بیابد.
بله.
یا شما میرید نزد یه آدمی که این آدم اهل معنا هست، میگید یه دعایی در حق ما بکن، این دعا مؤثر هست یا نیست؟ قطعا مؤثره. حالا شما این مطلب رو توجه کنید که ولی خدا بر روی زمین حاضرن و ما این رو در حالا در روایات و اهل بیت علیهم السلام فراوان داریم که ائمه فرمودن ما در حق شما دعا میکنیم. امام عصر قطعا کسی که اون بسترها را در وجودش فراهم بکن، گیرنده خوبی باشه، قطعا مشمول هدایت ها و توجهات حضرت میشه. این هدایت هم یعنی همون دگرگونی دل، تقویت ایمان، تقویت اون باورها. اینا یه توجهاتی است که اگر کسی بستر را در درونش آماده بکنه این اتفاق میفته. من یه مطلب بالاتر از این میخوام بگم برای تبیین. البته شما قرآن مجید که همه قبول داریم دیگه، انشالله کسی اشکالی نداره در آیات قرآن. خب شما آخرین آیه قرآن چیه؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. میگه از شر اون وسوسه‌گر پنهان شونده من به تو پناه میبرم که در دلهای مردم وسوسه میکنه، از جن و انس، یعنی وسوسه‌گران پنهان و آشکار، جن و انس. خب من میگم این وسوسه چجور در انسان اثر میکنه؟ این پیامها رو انسان کجا دریافت میکنه؟ اینا امور وجدانی ها، نشسته ولی یک گویا که این داره کار میکنه، این آنتن داره میگیره، یک تصویری میاد در ذهنش، یه فکری میاد در خاطرش.
اوه.
یه فکر خطرناک.
بله.
یه فکر گناه، یه فکر اجحاف، یه نقشه سوء، گاهی هم عکسشه، یه حرف خوب، یه تصمیم خوب، یه ارزم حضور شما اقدام شایسته. خب اینا کجاست منشأش؟ منشأ داره اینا.
میگن استاد منشأش از طرف خداست.
نه نه، ببینید خدا، خدا همه چی ماره خداست، شیطونم عبد خداست، عبد یعنی به معنای تحت حکومت اونه، ولی خداوند یه وسائطی گذاشته اینجا، حالا شیطونو برای چی بذاره؟ شیطانم اون قرار داده که و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. این شیطانی که کارش و گفت لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، گفت همه رو گمراه میکنه. چه جوری گمراه میکنه این شیطان؟ جز اینه که در خیال انسان، در وهم انسان، در تصور انسان، خب همین نقش بالاتر و کاملترش در اولیاء خدا هست. اونا نقش هدایتی دارن و همون گونه که شیطان دارای یه قوایی هست که با این قوا وسوسه میکنه، اولیاء خدا هم یک اسبابی دستشون هست که با اون اسباب طالبان رو هدایت میکنن. اون کسانی که خواهان باشند و دستشون رو میگیرن و این معنایی است که هر کس میتواند تجربه کند و تجربه شده است. حالا اینقدر اینها نمونه ها داره، مطالبی داره که اینجا فرصت بازگو کردنش نیست، ولی ببینید کافیه این دل صفا پیدا کنه، یه مقدار از کدورت ها دوری کنه، یه مقدار این آینه دل جلا پیدا کند، اون وقت اون عنایات رو درک میکنه، اون توجهات رو درک میکنه. و این آیه قرآن، عزیزان میتونن ذیل آیه شریفه و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا لما صبروا و اوحینا الیهم فعل الخیرات الى آخر، ظاهرا در سوره انبیا باید باشه، میتونن اونجا مراجعه کنن تفسیر المیزان ببینن که این هدایت باطنی چیه. خدا اگر که این عالم رو برقرار کرده، این جامعه انسانی را، این نیومده یه طرف شیطان رو تقویت کنه اون طرف هیچ خبری نباشه. نخیر، اون هدایت ها هست، این شیطان هم هست. و اون مرکز گسترش هدایت در باطن انسان، او در دست ولی خداست. و لذا این بحث عرضه اعمال، این که حضرت خوشنود باشن از کسی، خوشنود نباشن از کسی، این چه اثری، چه آثاری در فرد میگذاره، اینا همه مباحثی است که پیرو همین نکته است.
بله، خیلی خوب، سپاسگزارم. ما سوال‌هایی هم داریم، هرچند یک کلیپ هم دیگه هم داریم. نمی‌دونم بچه پخش کنیم کلیپ دوم رو، ببینیم، چون یه مقدار مرتبط با این بحثمون، پاسخ کوتاه استاد رو خواهیم شنید، چون سوال‌های دیگه هم هست که باید مطرح کنیم. ببینیم با هم.
اولا پیغمبر دورشون تموم شد، اعجاز تموم شد، و باز اگه معجزه میکنه بفرما به ما نشون بده دیگه. شما که علی امام زمان حی حاضر میدونید، یک معجزه شما نشون بده، اصلا بیا در اینترنت دو تا بحث کنه با ما. اینی دیگه میتونه که این دیگه میتونه یا نمیتونه؟ حالا دوره اینترنت خدا شما رو داره رسوا میکنه، دوره ستلایت آقا بیاد در، نمیدونم، در عرش بشینه، در بالای ابرا بشینه امام زمان، بگه آقا من امام زمان هستم، از شما حالا دیگه نمیترسم، من اومدم تا به شما بگم که من امام زمان شما هستم، اینم معجزه من، اجلا مثلا فلان ابر بارون ببار، مثال میگه.
بله، بسیار خوب، واضح بود. اتفاقا یکی از پیام‌هایی هم که فرستادن سوالشون همین بود که حالا امام زمان معجزه‌ای دارن یا ندارن. البته ایشون میگه که چرا امام زمان نمیاد یه معجزه ای راه بده، چرا ظهور نمی‌کنه؟
بله، من اون چرا ظهور نمی‌کنن بحث دیگه است، اما ایشون میگن که اگه هستن معجزه نشون بدن.
آره،
این گوینده اینجور القا می‌کرد. عرضم بزرگ شما که این حرف ایشون ما را حرف یاد حرف های مردم جاهلیت مقابل پیامبر اکرم انداخت، که من حالا عزیزان اگر بتونن سوره اسراء آیه 90 رو بیارند که من حرفم مستند باشه به قرآن، که ببینیم اینا چه خواسته هایی داشتن. یعنی میگفتن که این معجزات رو چرا به ما نشون نمیدی؟ مثل اینکه معجزه همینجور خلاصه توی جیب پیغمبران و اولیای خدا هست که همینجور بریزن با درخواست افراد بیرون، هر که هر معجزه میخواد، یالا. حالا ایشون هم از همین قبیله، میگه چرا یه معجزه به ما نشون نمیدن؟ حالا نظام معجزه چی هست؟ کی باید ارائه بشه؟ به چه دلیل باید ارائه بشه؟ این خب یه بحث خیلی معرفتی عمیقی هست، ولی من خواهش میکنم عزیزان این آیات رو توجه کنن. در سوره اسراء اووردن آیه را، اولا تو آیه 89 میفرماد ما در این قرآن ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، ما همه نمونه ها رو آوردیم، همه حرفا رو زدیم. فابا اکثر الناس الا کفورا، اکثر مردم راه ناسپاسی یعنی توجه نمی کنن به این آیات. و قالو، این حرف شبیه همه حرف حرفیه که الان از ایشون شنیدیم، لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، ما ایمان به تو نمیاریم تا یه چشمه ای برای ما از زمین جاری کن، یعنی معجزه‌ای که ما میخوایم. او تکون لک جنت من نخیل و عنب فتفجر الانهار خلالها تفجیرا، یا باید یه باغی داشته باشی پر از نخل و انگور و اینا و نهرها هم توش جاری باشه. خب اونم تو سرزمین مکه ها. او تسقط سما کما زعمت علینا کسفا، آسمون سنگ به ما بباره، یه تیکش بیفته رو سر ما. او تعتیه، خوب توجه کنید، او تعتیه بالله والملائکه قبیلا، خدا و ملائکه رو بیار نشون ما بده. او یکون لکه، او یکون لکه، یکون لکه بیت من زخرف، یه خونه طلایی داشته باشی پر از
زرق و برق،
زرق و برق و نقره و طلا و اینا. او ترقاف سما، مثل موشک بری تو آسمون. ولن نؤمن لرقیه که، ما به این حرفای تو ایمان نمیاریم تا اینکه یه کتابی از آسمون نازل کنی ما ببینیم که یه کتاب آویزون شد اومد پایین. ببین حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، جواب همه اینا قل سبحان ربی منزه هست پرور، هل کنت الا بشرن رسولا، من یه رسولم، اختیار دست دیگریست، معجزه هم به فرمان اوست، جا داره معجزه، مگه اینه که هر کس اومده ادعا کرد یالا من این معجزه رو میخوام، حالا ایشون هم بده امام زمان الان یه معجزه نشون بده. بابا معجزه ها رو نشون دادن، پیامبر اکرم معجزه نشون دادن، اولیاء خدا کرامت نشون دادن، حقانیت مطلبشون رو اثبات کردن، گوش شما کره. خب این آیه قرآنه که ولقد کتب ناف زبور، این آیه قرآنه، این روایت پیامبره که ارزم بزرگ شما بحث غیبت شما به گوشتون این چیزا نخورده، این که امام بایستی بر روی زمین حضور داشته باشه، این کلام خداست. انی جائلون فی الارض خلیفه، پیش از خلقت انسان فرمود من در زمین خلیفه خواهم داشت. اون وقت شما سر این که بله اگه هستن بیان معجزه نشون بدن، این حرف جاهلیه که انبیا آمدن انسان رو، عقلش رو، خردش رو، فهمش رو بیدار کنن، به او حالی کنن معارف رو، وقت میگه نه من تا خدا و ملائکه جلو من رژه نرن من ایمان نمیارم، که حتی اگر چنین چیزی اتفاق بیفته میگن اینم یه سحریه، اینم یه جادویه.
آره.
کما اینکه هست، به حضرت فرعون گفت که خلاصه ساحره را جمع کنین، وقتی که ساحره جمع شدن خودش ساحره را جمع کرد، بهشون گفت، گفتن ائن لنا لاجرن ان کنا نحن الغالبین، نحن الغالبون، ما اگه که خلاصه غالب شدیم سیبیلمون رو چرب میکنیم. گفت انکم اذن لمن المقربین، شما خیلی اصلا مقرب میشید. وقتی که سحره رو انداختن و حضرت موسی اون عصا رو انداخت و تمام اینها دمیده شدن، فرعون گفت لکبیرکم الذی علمکم السحر، اصلا این رئیس همه شماست. آقا معجزه اصلا بنا نیست خداوند هر معجزه‌ای هر کی در هر زمانی طلب کرد ارائه کنه. اصلا این نظام این عالم، من حالا متاسفانه چون بحث ما چیز دیگه است و الا من این آیات قرآن رو بخونم که به گوش اینا نخورده. ببینید در سوره انعام آیه 8، حالا عزیزان اگر در دستششون هست نشون بدن،
استاد 3-4 دقیقه وقت
میگن لولا انزل علیه ملکون، چرا یه فرشته و پیامبر نازل میشه؟ یعنی فرشته‌ای که ما ببینیم اینجوری قشنگ پال و پر میزنه و میاد پیش پیام. بعد میفرماد ولو انزلنا ملکن لقضی الامر ثم لا ينظرون. اگه بنا بشه حجاب و عقب بره دیگه مهلت به شما داده نمیشه، نشأه عوض میشه. این نشأه که نشأه دار ابتلا و امتحان است، نشأه عرضم بزرگ شما که لبس است، نشأه لبسه. یعنی بنا نیست اینجا حقایق آشکار بشه، امام زمان یعنی معجزه هم نشون بدن، بعد حالا فرض کرد چنین چیزی محقق بشه، خب اون وقتی که به کسی مهلت داده نمیشه. این بستر بستری است تا این افکار، تا این عقاید، تا این ابتلا، تا این امتحان. لذا این حرف ایشون منو، یعنی عرضم بزرگ شما که واقعا نمیدونم چی باید بگم، فقط من دارم به این حقانیت آیات نگاه میکنم. میفرماد هل ینظرون الا ان تأتیهم الملائکه، اینا انتظار دارن ملائکه بیان جلوشون لشکر به لشکر، او یعتی ربک، خود خدا بیاد یا آیات بیاد. بعد میفرماد یوم یعتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. میفرماد اون روزی که اون آیاتی که اینا میگن آشکار بشه دیگه به کسی مهلت داده نمیشه. اینا توجه ندارن اصلا نظام معجزه چی هست، فقط برای شبه افکنی در اذهان مردمی که چه بسا از این اصول و مبانی بی اطلاعا این خلاصه زبانها رو باز میکنن و هر نوع افترا، هر نوع سخن ناشایست ارائه میکنن، از جمله که خب اگه امام زمان هست بیاد یه معجزه بده. اصلا من یه چیز دیگه عرض کنم
استاد، بله. حالا یه نکته کوتاه هم هست،
بله،
در آغاز سوره بقره هم داریم که ظاهرا توصیف میکنه الذین یؤمنون بالغیب، درسته این تعبیر؟
بله خب اون ایمان به غیب که اصلا جزء پایه های ایمانه، ولی من این نکته رو عرض میکنم که خلاصه این که افراد اینا آیات هم دارن نشون میدن، این که هر کسی هر چی خاص یا الان بهش نشون بدن، من عرض میکنم الان مگه بحث خداوند متعال یه تو این که کسی تردید نداره که داریم یا نداریم؟ انشالله که نیست،
انشالله که نیست.
آقایون هم مدعی خدا هستند و برای خدا به اصطلاح فکر میکنن و اینجور اعلام میکنن. خب من میگم خدا یه معجزه نشون بده تو من قبول کنم، خدا که هست یه معجزه من نشون بده. آقا معجزه نظام داره، جا دارد، حساب داره، اینا آیات قرآنه، خب برید اقلا قرآن بخونید. من از اینجا آتیش میگیرم که اینا مدعی قرآن و اسلامند و بیگانه تر از هر کس با قرآن و اسلام. یعنی حرفایی میزنن که این حرفای کفار عهد جاهلی.
بله خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. تو این فرصت کم من این رو عرض کنم، گفتن که دوستی پیامک دادن، گفتن میشه یک کتاب جامع و گزیده درباره مهدویت معرفی کنید؟
اگر کتابی در سطح عمومی بخوان، کتاب به اصطلاح خود حضرت آیت الله العظما مکارم که سالها پیش نوشته شده راجع به حضرت، کتاب بسیار خوبیه. عرضم بزرگ شما که باز کتاب نگین آفرینش هست، 2 جلد 30 درس حدوداً از مرکز تخصصی مهدویت. کتاب‌های بسیار زیادی هم توسط نویسندگان خوبی نوشته شده، جناب آقای حکیمی، محمد رضا کتاب خورشید مغرب رو نوشتن. باز کتاب‌ها فراوانه، یعنی صدها کتاب هست، کتاب ارزنده. حالا من اینها نمونه هایی بود که عرض کردم خدمتش.
بسیار خوب استاد، خیلی لطف کردید.
مرحوم آیت الله امینی هم کتابی دارن، دادگستر جهان، اونم کتاب خوبیه. و ولی حالا این نگین آفرینش که عرض میکنم جدیدتره، یعنی اینا قلمش و به اصطلاح ترتیبش بروزتره.
خیلی لطف کردید دوستان، سپاسگزارم، دست شما در نکنه. برنامه خوبی بود امشب، استفاده کردیم از توضیحات استاد، کلاس درس استاد، و انشالله هفته آینده جمعه عمری باشه، باز هم 7:30 تا 8:30 شب به وقت تهران در خدمت شما عزیزان باشیم. سایت مرکز تخصصی مهدویت اگر مراجعه بکنید، من خودم رفتم دیدم، یکی از در واقع غنی ترین سایت ها هست نسبت به مقوله مهدویت. میتونید اونجا ببینید کتاب ها هستن و نکات علمی دیگه که دوست دارید استفاده بکنید. سپاسگزارم. ببخشید چند تا سوالم پیامک آمده بود، فرصت نشد، انشاءالله هفته بعد حتما در خدمتون خواهیم بود. بخوان دعای فرج را، بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد. شب بخیر. اللهم صل